نوروز بزرگترین جشن ایرانیان از روزگار کهن تا به امروز است و همچنین نمایان‌ترین جشن‌های بهاری جهان به شمار می‌رود. برای توجیه و پیدایش جشن‌ها اغلب انگیزه‌ها و عللی در تاریخ‌ها یاد شده است که پاره‌ای از آنها توجیهی از حوادث تاریخی، داستانی و یا ملی و دینی است. تقدس و احترام و بزرگی نوروز بیش از حد توجه و انتظار است. در آغاز اسلام نیز مسلمانان به این عید چون مهرگان و سایر اعیاد اهمیت ویژه‌ای می‌دادند، چنانکه در این باب از امام جعفر صادق علیه السلام و دیگر ائمه روایتی نقل کردند. نوروزهایی که مشهور شد عبارتند از نوروز معتضدی، نوروز عضدی، نوروز جلالی و نوروز خوارزمشاهی. اینها بیانگر این مطلب است که نوروز از دو وجه دارای اهمیت بوده است، نخست از باب جشن و شادی و دیگر به خاطر حساب شمار روز و ماه و سال. این امر چنان اهمیتی داشته است که در دوران اسلامی گاه دستگاه‌های خلافت خود از ایرانیان در زنده نگاه داشتن نوروز پیشی می‌گرفتند. فصل دوم، خاستگاه و پیشینه تاریخی نوروز.
از پیشینه و خاستگاه تاریخی نوروز و آیین‌های آن در دوره‌های کهن آگاهی‌های مکتوب فراوان و دقیقی در دست نیست. بی‌تردید نوروز و جشن نوروزی یک آیین کهنسال همگانی و مربوط به پدیده نوگشتگی سال و دگرگونی طبیعت از حالتی به حالت دیگر در میان اقوام مختلف جهان و بومیان ایران پیش از آمدن آریایی ها به این سرزمین بوده است. مهرداد بهار نوروز را یک جشن همگانی در فرهنگ ایران و بین النهرین و آیین نوروزی را یک سنت کهن و محتملاً رایج در هزاره سوم پیش از میلاد در منطقه دانسته و می نویسد این آیین یا همراه با کوچ بومیان نجد ایران به بین النهرین به آن سرزمین رفته یا همزمان در سراسر منطقه وجود داشته است. آریایان نیز بنابر نظر معین در جشن نوروزی در هر یک از دو فصل تابستان هفت ماهه و زمستان پنج ماهه سال جشنی برپا می کردند که هر دو آغاز سال نو به شمار می رفت. جشنی که به هنگام آغاز فصل گرما بود و در زمانی که گله ها را از آغل ها به چمن های سبز و خرم می بردند و جشنی که در آغاز فصل سرما به هنگامی بود که گله ها را به آغل می آوردند و توشه روزگار سرما را فراهم می کردند. نوروز در فرهنگ های منطقه و در میان اقوام سامی نیز از کهن‌ترین زمان ها شناخته شده بود و بسیاری از مردم جامعه های عرب دوره جاهلیت آن را جشن می گرفتند. اولوسی در بلوغ العرب نوروز و مهرگان را دو عید مردم مدینه در پیش از ظهور اسلام معرفی می کند و می نویسد مردم مدینه پیش از اسلام دو عید داشتند، نوروز و مهرگان، و چون رسول صلی الله علیه و آله و سلم به مدینه آمد و بر آداب و رسوم ایشان در این دو عید آگاه شد گفت خدای تبارک و تعالی به جای این دو عید بهتر از آنها را به شما ارزانی داشته که یوم الفطر و یوم النهر است. در اوستا کتاب دینی زرتشتیان به نوروز و آیین‌های نوروزی اشاره‌ای نشده است. بهار نیامدن این آیین مهم در اوستا را به سبب زرتشتی نبودن این جشن و مرسوم نبودن چنین آیینی در شرق سرزمین ایران احتمال داده است. در نوشته‌های پهلوی و مانوی از نوروز جشن اول سال نو بسیار سخن رفته و در تخت جمشید نیز که یک مرکز آیینی دینی بوده مراسم نوروز برگزار می شده است. در کتاب دین کرد که دانشنامه دین مزدسنا و به زبان پهلوی و نوشته ای از سده سوم هجری است، از نوروز به عنوان یکی از جشنهای کهن ایران یاد شده است. در کتاب نخستین انسان و نخستین شهریار، مطلب دین کرد درباره جشن نوروز بر اساس ترجمه مریبوس چنین آمده است: روزهای متحرک، پنج روز اضافی که خود همان روزهای شمرده شده یا شمردیک هستند، روزهای نیرو و کار و فعالیت سال می باشند. درباره نوروز و مهرگان و دیگر جشنهای کهن، نوی آن از آغاز آفرینش است. نخستین روز به عنوان نوروز معین شد. بر عامه مردم این مسلم و طبیعی است و فره آنکه از زمانهای پیش و کهن است در سراسر جهان گسترده شده است. از آن به مردم راحتی و آسایش می رسد و آنان با امید آسایش در طی آن جشنها در کار و رنجشان به خوشنودی می رسند. اگرچه در اوستا به نوروز و جشن آن اشاره نشده، لیکن از تداول جشنهای ششگانه گاهنبار در ایران باستان نام برده شده است. به نظر کریستیانسن، نوروز در پس پنج روز اضافی یا پنجک یا پنجه دزدیده می آمد. این پنجه را به ششمین گاهنبار در پایان آخرین ماه از ماهای سی روزه می افزودند و آن را جشن می گرفتند. کریستیانسن می نویسد هر گاهنبار پنج روز است که آخرین روز آن به عنوان روز عید اصلی جشن گرفته می شود. آخرین گاهنبار از این گاهنبارها شامل پنج روز اضافی یا خمسه مسترقه است که جای آن در پایان آخرین ماه از ماهای سی روزه است. از زمانی که آغاز سال در اعتدال بهاری تعیین گردید، نوروز بدین ترتیب ششمین روز جشن گشت. بنابر پژوهش‌هایی که روی آثار سنگ‌نگاره‌ها و کتیبه‌های بازمانده از دوره هخامنشیان انجام شده، مردم آن دوره با نوروز به خوبی آشنا بودند و نوروز را به عنوان آیینی کهن به هنگام گردش سال جشن می‌گرفتند. پادشاهان هخامنشی از تخت جمشید که محلی مقدس و مخصوص نیایش بود، به هنگام نوروز برای برگزاری آیین‌های ویژه نوروزی و استقبال از نمایندگان اقوام و مردم مختلف استفاده می‌کردند. هر سال نمایندگان ملل و اقوام مادی، ایلامی، بابلی، خوزی، آشوری، هندی، تونسی و آفریقایی با پوشاک قومی و ملی خود در تخت جمشید گرد می آمدند و نوروز و نوشدگی سال را در کاخ آپادانا در برابر شاه جشن می گرفتند و هدیه های خود را به پادشاه ایران اهدا می کردند. دوپون سومر تخت جمشید را محل مقدسی دانسته که هر پادشاه سالی یک بار در نوروز برای برگزاری جشن نوروز و زیارت آرامگاه‌های نیاکانش به آنجا می‌آمده است. دوره هخامنشی موزه نوروز و سال نو و برپایی آیین نوروزی در طول دوره هخامنشیان به سبب کاربرد گاه شماری های چندگانه مورد اختلاف است. برخی از محققان نوروز را در آغاز پادشاهی داریوش در اول تابستان و در اواخر پادشاهی او در اول بهار دانستند. در دوره هخامنشی از سال 559 تا 330 پس از میلاد بنابر پژوهش‌هایی که تاکنون انجام شده، سه نوع گاه شماری رسمی در میان درباریان و دو گاه شماری همگانی در میان توده مردم به کار می‌رفته است. تقی‌زاده در مورد گاه شماری‌های رایج در دوره هخامنشیان عقیده دارد که سال و ماهی که سلاطین هخامنشی استعمال می کردند عیناً همون سال و ماه بابلی بود، با اسامی ماه‌ها به زبان فرس قدیم که اسامی چند ماه آن در کتیبه داریوش در بیستتون و همه ماه‌ها در الواح گلی تخت جمشید مانده است. این سال قمری و شمسی بود و اول آن اغلب بین 23 حوت و 24 حمل جلو و عقب می رفت. این سال و ماه هخامنشیان گاه شماری رسمی بوده و گمان می رود تا آخر دولت آن سلسله در دوائر دولتی و دربار معمول بوده است. ولی در میان مردم عامه همان دو گاه شمار دیگر، یعنی سال قدیم زرتشتی یا گاهنبارها در مشرق و جنوب میان پیروان اهورمزد و فرشتگان او و سال قدیم مغان یا مجوس با اعیاد مهرگان و اول سال در حوالی آغاز بهار در شمال و مغرب بین پیروان میترا و ناهید از خدایان قدیم آریایی ها جاری بود. با رواج و گسترش دین زرتشتی و پیروز شدن مردم زرتشتی پیرو اهورامزدا بر مغان و پیروان میترا و ناهید و پدیداری مصالحه و اتحادی میان این دو گروه دینی مجوس و زرتشتی و پذیرش میترا و بهرام و الهگان مجوس از سوی زرتشتیان به عنوان ارواح مقدسه و دین زرتشتی از سوی مجوسان، آمیختگی نیز در گاه شماری معمول پدید آمد. به این گونه که اول سال جدید زرتشتی از دیما به اول فروردین، اگرچه در اون وقت این ماه این اسم را نداشته و شاید اورمزد یا نوسرد بود، انتقال داده شد و مهرگان نیز در جزو اعیاد بزرگ پذیرفته گردید. و این کار به عقیده این جانب تقی‌زاده در حدود سال 441 قبل از مسیح به عمل آمد که در اون وقت اول فروردین در 19 حوت بوده، یعنی قریب به اول بهار یا شاید مقارن نوروز مجوس، و روز اول پاییز که بزرگترین اعیاد مجوس بود و میترا کانا یا مهرگان نامیده می شد در 16 ماه هفتم زرتشتی افتاده بود و مطابق با 29 سپتامبر یا ایلول رومی بود. ترتیب اسامی ماه‌ها به جز فروردین هم باید از آن زمان بوده باشد که ماه اول را به اورمزد و ماه هفتم را به میترا یا مهر داده. روز اول هر ماهی را هم باز به اسم اورمزد و روزهای تالی آن را به اسم فرشتگان اورمزد نامیده. روز اول نیمه دوم ماه، یعنی روز 16 را باز به اسم مهر خواندند و بعضی از روزهای بعد از آن را هم به بعضی از خدایان مجوس دادند. شاید ماه هفتم اصلاً به اسم عید معروف میتراکان نامیده می شده، چنانکه اسم ماه هفتم ارمنی مهگان و اسم ماه هفتم سقدی فقگان است که فق در سقدی همان مهر است. سال ایرانی که با زمان برابری شب و روز در بهار شروع می شد، بنابر نظر موله یک سال خورشیدی بود. این سال دارای 12 ماه و هر ماه 30 روزه به اضافه 5 روز پنجگاه پنجه دزدیده بود. این سال شمار خورشیدی را زرتشتیان از مصر قدیم در 485 پس از میلاد گرفته بودند و میان خود به کار می بردند. این سال شمار خورشیدی به سبب رها کردن یک چهارم روز در هر چهار سال یک روز از سال حقیقی عقب می افتاد و در هر 120 سال یک ماه 30 روزه می شد. بنابراین در هر 120 سال یک ماه به شمار ماه‌ها می‌افزودند و سال را کبیسه یعنی 13 ماهه می‌گرفتند. لیکن جا دادن به هنگام این ماه در سال و نگه داشتن سال کبیسه همیشه رعایت نمی‌شد. از این رو به قول مله در دوره‌ای دو تقویم متفاوت وجود داشت. یکی تقویمی بود که یک ماه را در آن جا داده بودند و در دیگری جا نداده بودند. اول فروردین تقویم اولی با اول آذر تقویم دومی تطبیق می کرد. جشن ها منابر تقویم اولی یا دومی تاریخ گذاری می شد و در منابع قدیم اشاره هایی به هر دوی آنها می توان یافت. سال مزد یسنایی یا زرتشتی اولاً شامل گروهی از جشن هاست. شش گاهان بار از یک سو، نوروز و مهرگان از یک سوی دیگر. برخی از مؤلفان در این عقیده تا آن حد پیش رفتند که تصور نمودند که بودن دو گروه جشن نشاندهنده دو فرقه متفاوت است، که البته این موضوع پذیرفتنی نیست. تفاوت این جشن ها به علت طرح دیگری است. آرتور کریستیانسن با بهره‌گیری از بررسی‌های مارکو آرت معتقد است که جشن سال نو ایرانیان باستان در اوایل دوره هخامنشی آغاز پاییز بود و در اواخر پادشاهی داریوش اعتدال بهاری را آغاز سال و جشن می‌گرفتند. او در بررسی و تحلیل این موضوع به تفصیل چنین می‌نویسد: سال ایرانیان باستان به صورتی که آن را در سنگ نوشته های داریوش در بیستون میابیم در پاییز آغاز می شود و جشن بسیار معروف مهرگان یا بگیاد ایرانیان باستان در اصل جشن اول سال ایرانیان بوده است، اما در همان هنگام در حدود اواخر فرمان روایی داریوش ایرانیان که تحت تأثیر تمدن آسیای مقدم و سرزمین‌های مدیترانه قرار گرفته بودند، تقویم مصری را پذیرفتند که بر طبق آن سال به 12 ماه 30 روزه به اضافه 5 روز اضافی تقسیم شده است و در اعتدال بهاری آغاز می‌شد. این سال یعنی سال اوستایی جدید سال دین زرتشتی گشت و تا امروز در نزد پارسیان حفظ گردیده است. اما یک سال اوستایی قدیم نیز وجود داشته است و آن سال دهقانی است که شش گاه همبار یا جشنهای فصلی بدان تعلق دارد و در تقویم پارسیان بر جای مانده است. این سال اوستایی قدیم در انقلاب تابستانی آغاز می شد. سپس زمانی پیش از دوره ساسانیان یا در همان دوره با مصالحه‌ای میان تقویم دینی و تقویم عامه سال جدیدی پیدا شد که مانند سال عامه در اول فروردین آغاز می گشت و این تاریخ با اعتدال بهاری تطبیق داده شد، به طوری که آغاز نجومی سال دینی سنتی حفظ گردید و این سالی است که پارسیان آن را تا به امروز حفظ کردند. روز اول سال در اعتدال بهاری اول فروردین عید نوروز است. با این همه در دوران ساسانیان همچنان به برگزاری جشن خرمروز در اول دی یا آخر دسامبر در تقویم جدید ادامه می دادند. لنتس در تحقیق خود درباره نقش تخت جمشید از نظر گاه شماری می نویسد: ساختمان تخت جمشید را در حدود سال 520 پس از میلاد، نزدیک 40 سال پیش از اقتباس سال شمار مصری آغاز کردند. یکی از هدف‌های بنای این ساختمان بررسی گردش خورشید و تثبیت و تعیین آغاز سال توسط شاه بود. اخترشناسان در بنای تخت جمشید حساب کرده بودند که اگر نور خورشید هنگام غروب به جای معینی از ساختمان‌های غربی برسد، بامداد روز بعد پرتوهای نخستین روشنایی روز به جای پیشبینی شده در تالار صد ستون خواهد افتاد. در این هنگام شاه را به تالار صد ستون می بردند و در سرسراهای این ساختمان در انتظار برخورد نخستین پرتو روشنایی بر چهره شاه می ایستادند. سنگ‌نگاری که شاه را نشان می دهد که بر تخت نشسته و نمایندگان استانها او را می برند نشان دهنده این واقعیت است. لنتس از بررسی درباره کاربرد گاه شماری در تخت جمشید نتیجه می گیرد که پادشاه که بر تخت نشسته و او را می برند نمادی از جمشید نخستین بنیانگذار افسانه‌ای گاه نمای ایرانی است که در یک روز معین از سال مردم آذربایجان او را در حالی که بر تخت نشسته بود روی شانه های خود می بردند و انگامی که نخستین پرتو خورشید بر چهره او درخشید همان دم را نوروز خواندند. از این رو نیز نام این محل را تخت جمشید نامیدند. جهت تابش نور هنگام طلوع آفتاب و هنگام غروب از چهار نقطه مهم سال تنها در یکم تیر ماه آغاز تابستان با محور شمال و جنوب تالار تخت جمشید زاویه مشخصی می سازد. آوردن هدایای فراوان به تخت جمشید، به خصوص چهارپایان پر ارزش در اواخر زمستان به طور کلی کمتر محتمل بود، چه رسد به حمل و نقل آنها از گذرگاه‌های بلند کوهستانی آسیای صغیر و بین النهرین. بنابراین اگر آن هدایا را جزء آیین نوروزی بدانیم، آغاز تابستان برای تاریخ نوروز و جشن نوروزی تا آغاز بهار شایسته تر به نظر می آید. دیدگاه پروفسور لنتس را که نوروز را در آغاز دوره هخامنشی و پیش از وام گرفتن سال شمار مصری در اول تیر و آغاز تابستان دانسته، سنگ نگاشته های داریوش در بیستون و گفته ابو ریحان بیرونی که آغاز سال ایران باستان را پیش از اینها در یکم تیر می داند، همچنین نظر کریستیانسن تایید می کند. هرتسفولد، باستانشناس آلمانی، در کف زمین میان چهار ستون کاخ شورا یا سه دروازه تالار تخت جمشید سنگ مربعی یافت که آن را سنگ اندازه‌گیری نام نهاد. آقای یحیی زکا در جستجوی کشف راز و رمز این سنگ اندازه‌گیری به بررسی آن پرداخت و سرانجام به این نتیجه رسید که این سنگ مربع یک ساعت آفتابی است که آغاز روز اول نوروز را به هنگام طلوع خورشید نشان می‌داده و می‌دهد. این سنگ مربع اندکی اوریب بر زمین کار گذاشته شده است و موقعیت کل صفه تخت جمشید را نسبت به کوه رحمت و خورشید و محل طلوع آن از پشت کوه نشان می دهد. بنابر بررسی های زکا، با آغاز نوروز، اولین روز فروردین سر ساعت معین، سایه آفتاب از ستیغ کوه بر روی سنگ می افتد. سایه خط شعاع خورشید از زیر گوشه مربع که دارای علامت کوچکی است و تا مرکز دایره‌ای که بر سنگ حک شده مشاهده می شود. این سنگ که بیگمان از روی محاسبات دقیق نجومی و علمی در کف کاخ نصب شده، افسانه ها و داستان هایی را درباره جمشید و نوروز و تخت جمشید پدید آورده که از مضمون برخی از این افسانه ها می توان چنین نتیجه گرفت که در روز نوروز و اول فروردین ماه شاه و حاضران در تخت جمشید لحظه طلوع خورشید را از ستیغ کوه در صفه انتظار می کشیدند تا در حضور شاه هخامنشی آن روز را که نوروز می نامیدند در مراسمی در تخت جمشید جشن بگیرند. دستیافت آقای زکا خلاف نظر پژوهشگران است که بنابر دلایلی که ذکر شد نوروز را در آغاز پادشاهی داریوش در یکم تیر ماه یعنی آغاز تابستان می دانند. مگر اینکه تصور کنیم این سنگ گاه نما را در اواخر دوره داریوش و به صورتی کار گذاشته بودند که با برآمدن خورشید در بامداد اول فروردین سایه پرتو آن بر سنگ گاه نما می افتاد و نوروز و سال نو آغاز می شد. در نوروز هر سال شاه در تخت جمشید می نشست و بزرگان و نمایندگان قوم‌ها و ملت‌های ایرانی و خارجی برای شادباش فرارسیدن سال نو به حضورش بار می‌یافتند و سال نو را تبریک می‌گفتند و هدایای خود را تقدیم می‌کردند. سنگ‌نگاره‌های تخت جمشید که نمایندگان اقوام و ملل سرزمین‌های مختلف را در حال حمل هدایا نشان می‌دهد، نمایانگر برگزاری چنین آیینی در جشن نوروزی در دوره هخامنشی است. بنابر نظر بهار، شاه همچون مظهر ایزد روی زمین هدایا و کالاهای اهدایی را برکت می بخشیده است. اشکانی و ساسانی. در زمان اشکانیان از 250 پس از میلاد تا 226 میلادی و ساسانیان از 224 تا 652 میلادی مردم نوروز را بنابر سنت‌های فرهنگی رایج در فرهنگ مردم ایران در آغاز سال نو جشن می‌گرفتند. در این دوره نیز همچون گذشته جایگاه نوروز در میان مردم در یک روز معین سال استوار نبود و در فصول سال می گشت و هر چهار سال یک روز از محل فصلی پیشین خود عقبتر می رفت. مثلا در سال 11 هجری قمری برابر با 632 میلادی هنگامی که یزدگرد سوم فرجامین پادشاه ساسانی بر تخت نشست، نوروز به 16 حزیران رومی ماه نهم از سال سریانی و چهار روز پیش از آغاز تابستان بود. فخرالدین اسعد گرگانی درباره یافتن زمانی مناسب برای عروسی و تعیین روزی در اوایل بهار در جریان قصه که ظاهراً به زمان اشکانیان یا ساسانیان مربوط است، نوروز و نوبهاران را در آذر ماه یاد می کند. چو گردش های ایشان را بدیدند، ز آذر ماه روزی برگزیدند. منم آذار و تو نوروز خرم، هر آینه بود این هر دو با هم. بیرونی نیز در عطفیم در شرح رسم برنشستن کوسه در آغاز بهار به ثابت نبودن گاه نما در زمان ساسانیان اشاره می کند و می نویسد آذر ماه به روزگار خسروان اول بهار بوده است. در این دوره مردم روزهای بسیاری از سال را به انگیزه هایی گوناگون جشن می گرفتند و به شادی برمی خواستند و به پایکوبی و دستفشانی و نغمه سرایی می پرداختند. از جشنهای بزرگ و به نام آنان یکی جشنهای دوازده گانه بود که در هر ماه از سال به روزی که نام آن ماه با آن روز برابر می افتاد، دست از کار بر می گرفتند و به سور و شادی می پرداختند. بنابراین با گذشت یک سال 12 بار روز شادمانی می داشتند و هر یک از جشنها را چنین می خواندند: فروردینگان، اردیبهشتگان، خردادگان، تیرگان، امردادگان، شهریورگان، مهرگان، آبانگان، آذرجشن، دیجشن، بهمنگان یا بهمنجنه و مردگیران یا مژدگیران که همان اسفند است. بجز 12 جشنی که یاد شد، جشنهای دیگری نیز داشتند که به آنها نوروز، سده، جشن نیلوفر، خرمروز و آبریزگان، برخی تیرگان کوچک را آبریزگان می دانند و گاهنبارها می گفتند. بزرگترین این جشنها جشن شکوهمند نوروز و مهرگان بود. نوروز و جشن نوروزی در میان ایرانیان چنان اهمیت داشت که برخی از جشنهای مهم را به شمار روزهایی که تا نوروز فاصله داشت می خواندند. در دوره ساسانی نوروز را در چند روز، 6 تا 30 روز نوشته اند، جشن می گرفتند. نوروز را به نوروز عامه و نوروز خاصه تقسیم کرده بودند. نوروز عامه یا نوروز کوچک 5 روز بود که از اول فروردین آغاز می شد و نوروز خاصه روز 6 فروردین یا خرداد روز بود که آن را جشن بزرگ نیز می نامیدند. بیرونی روز 6 فروردین را نوروز بزرگ و آن را نزد ایرانیان عید بزرگی می خواند و می نویسد: خداوند در این روز از آفرینش جهان آسوده شد، زیرا این روز آخر روزهای ششگانه است و در این روز خداوند مشتری را بیافرید و فرخنده ترین ساعتهای آن روز ساعت مشتری است. زرتشتیان می گویند که در این روز زرتشت توفیق یافت که با خداوند مناجات کند و کیخسرو بر هوا در این روز عروج کرد و در این روز برای ساکنان کره زمین سعادت را قسمت می کنند و از اینجاست که ایرانیان این روز را روز امید نام نهادند. سپس به نقل از زادویه می نویسد: ابلیس برکت را از زندگی مردم زدوده بود و باد را نمی گذاشت بوزد که سبب رویدن اشجار شود. پس جم از سوی خداوند مأموریت یافت و به جنوب و خانه ابلیس و پیروانش رفت و قائله آنها را از میان برداشت و اعتدال و برکت و فراوانی را دوباره به مردم بازگرداند و آنها را از بلاها رها ساخت. جم در این هنگام به دنیا بازگشت و در چنین روزی مانند آفتاب طالع شد و نور از او میتافت و مردم از طلوع دو آفتاب در یک روز شگفت نمودند و در این روز هر چوبی که خشک شده بود سبز شد و مردم گفتند روز نو، یعنی روزی نوین، و هر شخص از راه تبرک به این روز در تشتی جو کاشت. سپس این رسم در ایرانیان پایدار ماند که روز نوروز در کنار خانه 7 صنف از غلات در 7 استوانه بکارند و از رویدن این غلات به خوبی و بدی زراعت و حاصل سالیانه حدس بزنند. کریستیانسن 6 روز یا نوروز بزرگ را نوروز واقعی و همان نوروز اعتدال بهاری می داند و می نویسد: من به این نتیجه رسیدم که دلیل اینکه 6 روز نوروز، نوروز بزرگ در روایت بیرونی بعدها به ویژه کیفیت با شکوهی یافت در این نکته نهفته است. 6 روز جشن بهار در اصل همان روز اعتدال بهاری، نوروز واقعی بود. در نخستین سده های پس از اسلام، حتی جوامع زرتشتی که به طور پراکنده در میان مسلمانان زندگی می کردند، این نوروز بزرگ جدید را پذیرفتند و به این روز نقشی رستاخیزی دادند که احتمالاً بنابر فرضیه ما سابقاً به نوروز به طور اخص منصوب بود. در 5 روز نوروز عامه شاه مردمان را بار می داد و نیاز و آرزوهای آنان را برمی آورد. شهرمردان رازی در روزت المنجمین می نویسد آنچه معروف تر است آن دانند که خسروان چون نوروز می بودی بر تخت نشستندی و 5 روز رسم بودی که حاجت خواهندگان روا کردندی و عطاهای فراوان دادندی. بیرونی می گوید خسروان بدان 5 روز حقهای حشم و گروهان یا بزرگان بگذاردندی و حاجتها روا کردندی. در اینکه شاهان ساسانی این 5 روز را چگونه می گذراندند در آثار الباقیه می نویسد آیین ساسانیان در این ایام چنین بود که پادشاه به روز نوروز شروع می کرد و مردم را اعلام می نمود که برای ایشان جلوس کرده که به ایشان نیکی کند و روز دوم را برای دهقانان که قدری مقامشان بالاتر از توده بود جلوس می کرد و خانواده ها نیز در این قسمت داخل بودند و روز سوم را برای سپاهیان و بزرگان موبدان جلوس می کرد و روز چهارم را برای اهل بیت و نزدیکان و خاصان خود و در روز پنجم برای خانواده و خدم خود و به هر کدام آنچه را مستحق رتبه و اکرام بودند ایصال می کرد و آنچه مستوجب و سزاوار مبرت و انعام بودند می رساند. نوروز عامه که می گذشت، نوروز خاصه که 6 فروردین ماه بود، خود می نمود. این روز را بدان روز بزرگ می خواندند چون می گفتند جمشید بدین روز مردم را به بیمرگی و تندرستی و خرمی مژده داد. شاه نوروز بزرگ را برای خود و رازداران و همدمهای خیش ویژگی می داد و در این روز با آنان به رامشگری و سرخوشی می پرداخت. بیرونی در کتاب از تفهیم می گوید 6 فروردین ماه نوروز بزرگ دارند. بدین روز خلوت کردندی خاصگان را. به همین روز فرستادگان شاه بند از پا و دست بخشودگان شاهنشاه می گشودند و در زندانها و بازداشتگاه ها را به سویشان باز می کردند تا به خانه های خود نزد زن و فرزندانشان بروند. بنابر نوشته جاهز در المحاسن و الازداد، در هر یک از این روزها بازی سپید پرواز می دادند و برای شگون به شیر پاک و پنیر نو دهان تازه می کردند. در هر روز از نوروز دوشیزگان در کوزه آهنین یا سیمین از زیر آسیاب ها آب بر می داشتند و برای پادشاه می آوردند. اسلامی ایرانیان مسلمان نوروز را همچون نیاکان غیر مسلمان خود جشن می گرفتند و در برگزاری آیین‌های نوروزی در آغاز بهار سخت می کوشیدند. در سرزمین‌های اسلامی 3 گونه عید در آغاز سال وجود داشت. 1. آغاز سال ایرانی یا شامی که مصادف با اوایل بهار بود. 2. آغاز سال قبطی در مصر که به آخر اوت یا 9 شهریور می افتاد. و 3. آغاز سال هجری قمری که هر سال تفاوت می کرد. بر این عیدها باید آغاز سال ایرانی قدیم را که آغاز تابستان بود نیز افسود. مردم نو مسلمان ایران و حکومت‌های ایرانی محلی در دوره عباسیان و حکومت‌های توانمند ایرانی پس از عباسیان به ویژه سامانیان در خراسان بزرگ و بوئیان در ایران جنوبی و عراق در زنده و پویا نگه داشتن نوروز و آیین‌های نوروزی در میان جامعه مسلمان نقشه بسیار مهم می داشتند. امام شوشتری در شیفتگی ایرانیان، در نگه داشت و احیای آداب و رسوم نیاکان در نخستین صده های اسلامی می نویسد: مردم در زنده نگاه داشتن آیین‌های نوروزی حتی در روزگاران تیره‌ای که خلیفگان عرب با سنت‌های ایرانی سخت دشمنی می‌کردند و آنها را نشان کفر و مجوسیگری قلمداد می‌کردند، از سنت‌های ملی و قومی خود دست بر نمی‌داشتند. پرویز عزکایی کوشش بوئیان را در نگهداری آداب و رسوم و جشن‌های ایرانی به خصوص نوروز و مهرگان و سده چشمگیرتر و مؤثرتر از حکومت‌های پیشین خود می‌داند و سخن مافروخی را از ترجمه محاسن اصفهان بر این مدعا شاهد می‌آورد. امام محمد غزالی، دانشمند و فقیه دوره سلجوقی، در شرح منکرات بازارها آنچه را که از اسباب نوروز در بازارها می فروختند از دستاویزهای ایرانیان غیر مسلمان در تبلیغ دین گبران می دانست و جایز نمی شمرد و می گفت: و چنگ و چغانه و صورت حیوانات فروشند برای کودکان در عید و شمشیر و سپر چوبین فروشند برای نوروز و بوق سفالین برای سده. از این چیزها بعضی حرام است و بعضی مکروه، اما صورت حیوان حرام است. اما آنچه برای نوروز و سده فروشند، چون سپر و شمشیر چوبین و بوق سفالین، این در نفس خود حرام نیست، ولیکن اظهار شعار گبران حرام است و مخالف شرع است و هرچه برای آن کنند نشاید. بیان غزالی در بازداشتن مسلمانان از خرید اسباب و بازیچه های ایرانی پیش از اسلام در عیدهای نوروز و سده، رواج بسیار زیاد این جشنها و جاذبه آیین نوروزی در میان ایرانیان مسلمان آن زمان را نشان می دهد. نوروز و سده در میان مردم آنچنان اعتبار و ارزشی داشت که غزالی فتوا می دهد که نوروز و سده باید که مندرس شود و کسی نام آن نبرد. از کارهای اساسی و برجسته در دوره اسلامی و زمان سلجوقیان پایان دادن به گردش ماه‌ها در سال و قرار دادن نوروز به طور ثابت در روز اول بهار نجومی، یعنی نخستین روز از ماه فروردین بود که در آن خورشید به برج بره، یعنی همان اول بهار، اندر می شود و روز و شب برابر می گردد. نابسامانی گاه شماری و متغیر بودن ماه‌های سال در روزگار پادشاهی جلال الدین ملک شاه سلجوقی به سامان رسید. او در سال 467 قمری به 8 تن از اخترشناسان و ریاضیدانان بزرگ زمان خود، از جمله حکیم عمر خیام، مأموریت داد تا گاه شماری ایران را اصلاح کنند. این گروه نوروز را در اول بهار قرار دادند و جایگاه آن را برای همیشه ثابت نگه داشتند. از آن پس تقویمی به نام تقویم جلالی یا ملکی که از نزدیکترین گاه شماری های جهان به سال حقیقی خورشیدی است، در ایران رواج یافت و نوروز بر اول بهار و ماه فروردین پایدار شد. در دوران اسلامی، به ویژه در دوره صفوی، جشن و آیین‌های نوروزی با برخی از آیین‌ها و آداب اسلامی درآمیخت و رنگ تازه و مفهوم دینی گرفت. برای اعتبار بخشیدن به رفتارهای مسلمانان در آیین‌های نوروزی و شرعی و روادانستن آنها، مجموعه‌ای حدیث و روایت در چگونگی پیدایی نوروز و ارزش و اعتبار و تقدس آن نقل و گردآوری کردند. این حدیث‌ها و روایات شأن و منزلت نوروز و آیین‌های مربوط به آن را در نزد شیعیان ایران بیش از پیش بالا برد و به آنها اهمیت بخشید. بنابر روایت‌های علمای شیعه، نوروز یک روز مقدس و الهی به شمار آمده است. علامه محمد باقر مجلسی به نقل از امام جعفر صادق علیه السلام نوروز را روزی فرخنده و خجسته و روزی که در آن آدم آفریده شده معرفی می کند. او به نقل از امام موسی بن جعفر علیه السلام می گوید خداوند در نوروز آفتاب را برتاباند و بادها را فرمان داد تا بوزند و ابرها را گفت که ببارند تا گل و گیاه روی زمین برویند. در این روز ابراهیم بت‌ها را شکست و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم علی علیه السلام را بر دوش گرفت و بت‌های قریش را در هم شکست و فرو ریخت. بنابر روایتی نیز در این روز به سال دهم هجرت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم امیر مؤمنان علی علیه السلام را در قدیر خوم به جانشینی خود و به عنوان خلیفه مسلمانان برگزید و به امتش معرفی کرد. امروز ایرانیان شیعه بنابر سنت‌های دینی نوروز را روزی مقدس و خجسته می‌پندارند و آداب نوروزی را با فرهنگ ایرانی اسلامی درآمیخته و به آن جلال و شکوهی خاص بخشیده.